بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الثانیتو لو انقلبت الزئرو به کسر زا المشالت فالحمزو ساکنن. المرزعتو غیر ولدها. خب بحث ما در مسئله 11 یعنی حکم جنایت دایه در خواب بیان شد. برای اینکه مسئله جنایت در خواب از همه زوایا روشن بشه که طبیعتاً این مسئله هم به خوبی روشن میشه، ما باید صور مسئله رو بگیم. 6 صورت در جلسه گذشته گفتیم. صورت اول این بود که شخصی که در خواب مرتکب جنایت میشه از هیچ عنوانی برخوردار نیست و ما اصلا لحاظ عنوان نمی کنیم، فقط عنوان نائم رو میبینیم به نحو لابشرط. نه نائم به شرط مرضعه بودن، به شرط دایه بودن، به شرط مادر بودن، به شرط پدر، هیچی نمیبینیم. خب بیان شد که ما قبلا در اینجا دو نظریه ذکر کردیم که این عمل خطای محض، دیش بر عاقله. نظر شیخ این بود که دیش بر خودش از باب اسبابه. جلسه گذشته هم نظر محقق خویی رو گفتیم که در اینجا زمان ثابت نیست. لذا در مجموع سه نظریه درست شد. اما حکم صورت دوم که کسی که از عنوان دایه برخورداره و به واسطه صاحب ولد هم اجیر شده هست، میخوایم اینو بحث کنیم. ها طبیعتا طبق حرفایی که در گذشته بیان شد، در اینجا هم طبق نظر مشهور باید بگیم دیه بر عهده عاقله است، چون خطای محض. طبق نظر مرحوم شیخ طوسی باید بگیم که دیه بر عهده خودشه، و طبق نظر محقق خویی هم باید بگیم دیه ثابت نیست، مگر اینکه دلیل خاص و دلیل قانع کننده وجود داشته باشه. در ما نحن فی عمدتاً، همونجور که مرحوم شیخ ثانی در مسالک میگه، اکثر متأخرین قائل به این هستن که فکر کنم تو همونطور که مرحوم شهید ثانی قائل هستن، اینه که اکثر متأخرین قائل به این هستن که دیه بر عهده عاقله، چون خطای محضه. اما بعضی از فقها ها که تعدادشون هم کم نیست و ظاهرا اونجوری که من یه ورقی زدم، قدما غالب من همین نظریه رو قبول دارن، غالب تفصیلن. تفصیل به این صورت که اگر این شخص، این بچه‌ای که اجیر شد شیر بده، به خاطر این بود که میخواست فخر فروشی کنه، گفتن در اینجا دیه بر عهده خودشه. اما اگر به خاطر این نبوده، به خاطر نیاز مالیش بوده یا به خاطر احسان و نیکوکاری بوده، که این یه مقوله دیگه بس بعدم بحثش میکنیم، گفتن دیه بر عهده عاقله هست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که یک روایتی داریم در ما نحن فی، حتی آقای خویی که میگه در جنایت در خواب دیه ندارد، نفی زمان میکنه، اینجا رو میپذیره به خاطر اون روایت چی خاص. اما مثل مرحوم شهید ثانی این روایت رو ضعیف السند میدونه، میگه دلالتش هم با قواعد نمیسازه. آقای این عمل یا جنایت هست یا جنایت نیست، یا جنایتش خطای محضه یا شبه عمده. اگه خطای محضه، خب بر عهده عاقلشه دیگه، فقر فروشتن و نفروختن که باعث تغییر حکم نمیشه. این این عبارت مسالکه که میگن، این کل بحثی که در اینجا هست. اما گفتم شما میه ورق، مثلا حضرت امام قائل به همین تفصیله، آقای خویی قائل به همین تفصیله، یه مقدار که ورق میزنید میبینید که غالبا قدما، بعضی متأخرین، معاصرین همین تفصیل رو قبول دارن. عبارتهای آقای صاحب جواهری تعابیر خیلی قشنگی داره، میگم بنویس تعابیرشه. تعابیر اینجوریه، میگه که اگر ما بگیم که وجود روایت در کتب اربعه دلیل بر عمل نمیشود، این معناش اینه که در نزد ایشون کتب اربعه جایگاه خاصی برخورد. اگر بگیم که شهرت رو، چون این روایت از شهرت روایی برخورداره، در هر چهار تا کتاب به حساب امامیه که معروف به کتب اربعه هستن اومده، یعنی هم در تهذیب اومده، هم در استبصار اومده، هم در من لا یحضر الفقیه، ما در همه این چهار تا کتاب روایی ما اومده با کافی، لذا بعضی گفتن نه این شهرت روایی داره ما بهش عمل میکنیم، اما در مجموع احساس میشه که فقها نتونستن در مقابل این روایت کوتاه بیان. و حتی گفتم جلسه قبل بعضی فلسفه هایی هم براش درست کردن، گفتن کسی که به خاطر فخر فروشیه وقتی این راه رو انتخاب کرد مسئولیتش هم به عهده خودشه، خربوزه میخوره بعد پال ارزش هم بشه، اما کسی که برای نیازش باشه روال عادی زندگی خارج نشه بچی نداره اشاره اینو تنبیهش بکنه، ولی اونو که اندو میخواد چیکار کنه؟ تنبیه کنه. بنویسید فلان در مورد حکم جنایتی که از دایه صادر می شود و مطابق فرض در صورت دوم می باشد، یعنی دایه به واسطه صاحب فرزند اجیر شده است، در مجموع دو نظریه مطرح می باشد. در مجموع سه نظریه مطرح می باشد. اون نظریه دیگه می خواستم نگم، مثلا بذار بگیم اون نظریه اصلا این نیست، حالا بنویسید توضیح بدید. در مجموع سه نظریه مطرح می باشد. نقطه بذارید. همانطور که شارح در مسالک جلد 15 صفحه 352 تصریح می نمایند اکثر متأخرین قائل به این می باشند که همان حکم مشهور در مورد نائم در این مورد نیز جاری می گردد، لذا وجود عنوان دایه و اجیر قرار گرفتن آن شخص به واسطه صاحب فرزند بیلگول هیچ تأثیری در حکم مذکور ندارد، به همین جهت دیه جنایتی که به واسطه دایه ایجاد می‌گردد بر عهده عاقله او می‌باشد، خواه پذیرش عمل دایه به جهت فخر فروشی و مانند آن باشد، و خواه به جهت فقر مالی یا به جهت احسان و نیکوکاری و یا به جهت ضرورت مانند حفظ جان کودک باشد. نقطه. شارع نیز در ما نحن فی و در مثال کل افهام همین نظریه را انتخاب نموده است و در ما نحن فی می فرمایند ول اقوا ان دیته علل عاقلت مطلقا و در مسالک الافهام جل 15 صفحه 352 می فرمایند، اون قبلی ما لومه بود دیگه، ما نانوفی میشه لومه، و در مسالک الافهام می فرمایند کان القول به وجوب دیتهی علا عاقلتهی مطلقا اقوا و هو خیارتو اکثر المتأخرین. نقطه سر خط. به عبارت دیگر شارح می‌فرمایند همانطور که بیان شد مطابق قاعده جنایت مذکور از مصادیق خطای محض می باشد، لذا مطابق قواعد دیه جنایت، یعنی مثل پرداخت دیه جنایت، پرداخت دیه جنایت در فرضی که از نوع خطای محض باشد بر عهده عاقله جانی است، مگر اینکه دلیلی قانع کننده بر تغییر حکم مذکور وجود داشته باشد و در ما نحن فی چنین دلیل قانع کننده ای وجود ندارد، لذا به همان قواعد مسلم عمل می شود. نقطه سر خط. خب پس ببینید، نظریه اول این شد که نائم حکمش چی بود طبق نظر مشهور؟ دیه بر عهده عاقله بود. اینجا هم دیه بر عهده چیه؟ عاقله است. نقطه سر خط. در مقابل بعضی از فقها قائل به این می باشند که دیه بر عهده جانی می باشد، یعنی دیه مطلقاً کوتاه‌تر میشه عبارت، دیه مطلقاً بر عهده جانی یعنی نائم می باشد. و در مورد وجه ثبوت آن بر عهده شخص جانی، بعضی گفتند این مورد از مصادیق اسباب می باشد نه از مصادیق جنایات، و مطابق قاعده هرگاه در عملی حیثیت تسبیب و مباشرت مورد توجه قرار گیرد، ویلگول دیگه بر عهده جانی خواهد بود و مسئله پرداخت دیه از جانب عاقله مطرح نمی شود. و بعضی دیگر سعی نموده اند که این مورد را از مصادیق شبه عمد قرار دهند که مطابق قاعده دیه بر عهده جانی می باشد، به این صورت که قرار دادن مادر باشد قرار دادن دایه فرزند را در کنار خود باعث می گردد که قصد فعل را نسبت به مجنیان علی داشته باشد، ولیکن در پاسخ گفته شده است قصد فعل به انگیزه تحقق جنایت نبوده است. الان میگیم چجوری شرط بوده. قصد فعل به انگیزه تحقق جنایت نبوده است، در حالی که در مصادیق شبه عمد باید قصد فعل به انگیزه تحقق عمل مانند کشتن یک حیوان یا کشتن یک انسان وجود داشته باشد، ولیکن خطا نموده است. باشید اول قبل رو بخون برای من. تحقق عمل اون جنایت بشه عمل از اول، از ولیکن این که میخونم همه اون جنایتات بشه عمل، ولیکن تحقق عمل نبوده است، در حالی که ماننده اینا از این از ماننده حذفش کنید، ماننده زدن فرزند به انگیزه تأدیب و مانند آن وجود دارد و در ما نحن فی قرار دادن فرزند در کنار خودش به انگیزه عملی که به جهت آن عمل جنایت محقق می شود وجود ندارد. یه لحظه من باشه بذار توضیح بهتون بدم. میگن که مادر فرزند رو کنار خودش قرار داد، درسته؟ و این که کنار خودش قرار داد پس قصد عمل رو داشته. همین که قصد عمل رو داشته میشه شبه عمد. در پاسخ گفته میشه که مطلق قصد عمل که شبه عمد نمیشه، که باید عمله در راستایی باشه که یه قصدی دارم و جنایت در همون راستا محقق میشه. با چوب زدم لتعدیب، اما چوب باعث قتل شد. در کنار خودش قرار داد به انگیزه عمل شیر دادن و الان عمل شیر دادن باعث قتل نشده. متوجه شد چجوری شد؟ در شبه عمد کاری که من انجام میدم قصد فعلو دارم، قصد فعلو نسبت به مجنون علی هم دارم، اما غرض من قتل نبوده. اما عملی که باعث ایجاد جنایت میشه همون کاری که من انجامش دادم. و در ما نحن فی من بچه رو در کنار خودم قرار دادم به انگیزه شیر دادن بوده، زدن لتعدیب بوده، و الان اونی که باعث جنایت شده قرار دادن فرزند در کنارش نبوده، بلکه غلطیدن بر روی چی بوده؟ فرض. و این غلطیدن در خواب بوده. اونی که باعث قتل شده غلطیدن بوده، نه در کنار خودش قرار دادن. لذا بعضی گفتن در کنار خودش قرار دادن میشن مصادیق اسباب، از باب مقدمه میشه. متوجه شدید؟ در جنایات شبه عمد باید جنایت پیوست عمل من بشه. در اینجا عمل من قرار دادن بچه در کنار خودم بوده و جنایت پیوست من. چی باعث قتل شد؟ غلطیدن. نه، غلطیدن فعل جدای عرفن. خب بخودم چون قصدی درش نیسته شد خطای من از دیگه. خب میدونم فعل خوابیدنه نبودم باعث قتل، غلطیدنه باعث قتل شده. فرق میذاره؟ نه خیلی. مثل این که الان من چوبی رو پرت میکنم بخوام به دیوار بزنم میخوره به چشم کسی، این خطای محضه. علتش چی بوده؟ علتش این بود که من چوبو به قصد مجنون علی پرت نکرده بودم. اگرچه علم داشته باشم که این مسیر شلوغ شخصی رد میشه بشه شبه هم قبلا داشتیم. اگه احسن تو بعضی قتل عمد گرفتن تا کسی که میداند خوابیدنش در کنار این بچه غالبا غلطیدن رو در پی داره و میدونه غلطیدنش به خاطر اون وزن زیادش غالبا خفه شدن شخص رو در پی داره، گفتم مما یقتل غالبنه. در همین راستا این مورد دو. خب در شبه هم اینه میگن دیگه. خب الان ما قصد فعل نسبت به این نداشتیم. قرار دادن فرزند در کنار ما فعل نسبت فرزند به حساب نمیاد.
قصد خوابیدن در کنار فرزند داشتم و خوابیدن هم منجر به من.
خوابیدن در کنار فرزند باعث نمیشه که عمل متوجه فرزند بشه. مقارنت رو صبح مگر بدون خارج اینکه آقای غلامی گفت نه، مقارنت ثابت میشه. قرار دادن این شی در کنار این شی میشه. همین. خب خاطر همین فکرایی که الان شما داری بعضی قالب شبه هم شدن دیگه، حالا شما فکر اونا رو پیروی کن. ولی اونی که نه میخوام بگم بعضی همین تفکر رو دارن. خب اونایی قالب شبه هم دارن همین فکر تو ذهنشونه. اونایی قالب شبه هم دارن اینجوری میگن، میگن این قصد کرده کنار بچه بخوابه و این خوابیدن کنار بچه باعث تحقق جنایت شده میشه شبه هم. در شبه هم قصد کردن با چوب بزنمش لتعدیب، درست میشه شبه هم. اما اونی که در جواب گفته میشه اینه که قرار گرفتن در کنار فرزند باعث قتل نشده. غلطیدن باعث قصد شده و او قصد غلطیدن نداشته است. مخطئ اون فی قصده میشه خطای محض. همین دو تا نگاه فقط. احتمال بهش توجه نمیشه، باید غالبی باشه. خب باید غالبی باشه، احتمال قصد آور نیست. ببین همه این نکته بس تو همینه که بعضی گفتن که این از مصادیق شبه عمده. چرا من ببین بعضی ها دیه را بر عهده خودش ثابت کردن، بس این بود دیگه. برای اینکه دیه رو بر عهده خودش ثابت کنن اومدن وجوهی رو ذکر کردن. بعضی این از مصادیق اسباب قرار دادن، گفتن همین که کنار بچه قرار گرفته این باعث شد که با غلطیدنش اینو بکشه، پس او سبب شده است. چاله رو من کردم کندم، دیگری اومد ندید افتاد تو چاله، چاله رو من کندم، خوابیدن رو من انجام دادم، میشه اسباب. لذا گفتن در قاعده در اسباب اینه که دیه بر عهده چیه؟ خودشه. بعضی هم گفتن نه، این اصلا از مصادیق شبه عمده، نه از اسباب، از جنایاته. گفتیم شبه عمد بودنش چجوریه؟ میگه خب این خودش با قصد رفت کنار این بچه خوابید، مثل این که من با قصد چوبو میزنم تو سر یکی، قصدم تعذیب بود، قتل محقق شد، قصد شیر دادن بود، قتل محقق شد. مثلا همون میشه شبه عمد. در پاسخ میگن که در جنایات شبه عمد عملی که انسان انجام میده باید قصد عمل رو داشته باشه، مثل زدن چوب تو سر کسی. اینجا اون عملی که موجوده غلطیدنه و او قصد این عمل رو نداشته است. آقای لیاقت‌پور میگه که قرار گرفتن در کنار فرزند عرفاً علت قتل دیده میشود، نه غلطیدنه، و عرف بین غلطیدن و این قرار گرفتن فرق قائل نمیشه. میگه به خاطر همینه که دیگه غالب چی شدن؟ شبه هم شدن دیگه. دقیقاً خب اینو همینا دیدن بیشتر، اینکه ندیدن. نقطه سر خط.
شخص هست.
آره میگن عمل منصوب این شخص هست، هم خطای مز هم اما آقای خویی طبق ضابطه باید بگه نیسته، ولی خود روایت قبول میکنه، تعبد در مقال روایت.
حالا واقعا عمل
منصوبش
هست؟
ما میگیم نیست، به خاطر اینکه
خوابیدنه که مقدمه قصیدن شد داشت دیگه.
نه دیگه، مثل اینکه شما از روی یک ساختمون میپری پایین، این مسیر پرنده پر نمیزد و از قضای روزگار شما که پریدی یه نفر اومدمون زیر وایستاد، دیگه دستت خارج میشه. آقای خویی اتفاقا مثال که میزنه این مثال میزنه دیگه، نیسته. پریدن منصوب بهش هست، افتادن رو این شخص منصوب بهش نیست، چون که اون زمانی که دیگه این پریده بود یه درصد هم احتمال نداشت کسی بیاد، اون اومد. نیست دیگه، افتادن رو این آدم منصوب بهش نیست دیگه. ببین اتفاق افتاده، این روی اون افتاده. ببین شما یه سنگی رو پشت بوم ول میکنید، یه منطقه داری ساختمون سازی میکنید که اصلا احدی از اینجا رد نمیشد، درسته؟ اصلا احتمال نداشت. آقا سنگو که ول کردی قضا دید ای من خودم پایین اومد وایساد، که همین زیر سنگ وایساده دیگه، کار دست شما در رفته بود. انداختن سنگ منصوب به شما هست، کشتن شخص منصوب به شما نه، چون که قهری شد. نه دیگه اصلا قصد فعل نسبت به مجدله نداشت دیگه. در شبه عام باید قصد فعل نسبت به مجدله داشته باشه، وقتی که ما یه درصد احتمال نمیدیم کسی رد بشه، درسته؟ قصد فعل نسبت به مجدله رو نداشتیم، بلکه واقعه و اتفاق افتاد. در چیه؟ اونجا بحث میکنن دیگه که احتمال بده انسانی باشه یا نباشه، ولی در اونجا قصد فعلو داشته، نسبت به شخصی مثل حیوان نسبت به یه شیء داشته، اینجا هیچی نداشته. میگه عین این که گلدانی رو جای محکم گذاشتید، درسته؟ و این گلدان جاش محکم بود، حفاظم براش درست کردید، اما اصلا تا حالا هم چه سابقه ای نداشته بخواد بادی به این شدت بیاد، و اتفاقا باد وزید و این گلدان از جاش در آورد انداخت رو سر کسی. در اینجا شما هیچ مسئولیتی نداری، چون قهریه، از دست شما خارج. اما یه موقعی گلدانی میذاری جایی که مثال خود قانونه، یه ما گلدان میذاری جایی که جاش مناسب نیست، جای گلدان مناسب نیست. اینجا اگر مقدار احتمالش حتی بالا باشه قتل عمد میگیرن، یعنی مما یقتلو چی؟ غالبا. اما گلدان شما یه جایی گذاشتی جاش جای مناسب نبوده، بعد با خودت هم میگفتی اینجا کسی رد نمیشه، که حیات خلوت خونت بوده، در حیاتم قفل بوده، پشت حیاتم هیچکی نمیره، از قضا بچه دیوار پرید توپشو برداره گلدان افتاد رو سرش، میشه خطای محض. ولی ما اینا هیچ کدام منصوب نمیدونیم، یعنی نسبت فعل به این شخص نمیشه، نمیتونیم بگیم که صدر عنه القتل خطأ، درسته میگیم وقع القتل، در خطای محض هم باید بگیم صدر القتل. صدور در اینجا معنا نداره، وقوع معنا دارد. بذار آقای خویی میگه زمان نیست، نه دیگه، نه دیگه، دیروز هم گفتیم به نظر ما حرف آقای خویی درسته. ببینید شما نمیگی صدر عنه القتل، میگه وقع القتل. صدور زمانی شما میتونی اسناد بدی بهش که صدور معنا داشته باشه، و صدور معنا نداره. آره اون صدور معنا داره. اینجا رو بحث نگردن چون موارد استثناء، ایشون داره روال عادی رو میگه، استثناءات تحت قواعد نیستن که، داره قاعده رو میگه ایشون. اینو میشه استثناء، لذا قاعده الامتناع و بالاختیار پیش میاد. منی که میدونستم غالبا اینجوریه چرا این کار انجام دادم. الان شخصی که مثلا به فرض مثال آسمون رو نگاه کرده، درسته؟ تا اونجا که چشمش کار میکنه میبینه تیر هوایی زده تو آسمون، آسمونی که میدیده، بعد یه مرده دید آدم افتاد پایین. حالا فرض کنید شما یک حالا فرض کنید یه لباس بادی پوشیده بود، رنگ آسمون بود، چشمای شما ندیدش، هیچکی عرفن نمیگه که صدر عنه القتل، که میگه وقع القتل دیگه، نمیگه نه دیگه، نه عمدی نبوده، زمانی که تو چمن بزنه، توی درخت بزنه، جایی که نه دیده، اون همون جایی که میگه شما میگه هیچکی نبوده، من زمین رو مثال نزدم، تو چون زمین بحثه، آسمون رو نگاه کرده، نه درختی بوده، نه داربستی بوده، نه بالونی بوده، نه نمیدونم چی میگه چی پاراگلایدر بوده، هیچی نبوده. هر چی نگاه میکرد آسمون خدا بوده، درسته؟ اینجا اصلا در ذره یه مرتبه تعجب کرد خودش که چنین
هیچ احتمالی نده. میگن این شلیک کرد آدم کشت،
نمیگن کشت، میگن که بر اثر شلیک او قتل واقع شد، درسته؟ اینجوری میگیم، اما بحث صدورشه. اشکال نداره اگه عرف همین که آقای نورازر میگه که بگه، میگه خطای محض. مشهور هم همینه میگن دیگه، مشهور میگن که عرف هم
مثلا کسی رو مثلا
اگر نه هوا بزنه، بس من دارم توضیح میدم در حالتی که دقت کرده، یه موقع دقت نکرده، اون دقت نکرده، بله خطای محض، خطای محض. میگن عرف هم مسامحه میگه، توبیخی نداره. خب طبق نظر مشهور خطای محضه، خطای محض مشهور هم احتمالا همینه میگن دیگه، میگن عرفن این عمل رو منصوبه به این میدونن، درسته؟ من میگم نظر آقای خویی درسته. خب
الان این ساختمان سازی ها حواسش هست این آجر از دستش میفته، یکی میفته، بعد میاد میگه که آقا ببخشید، شما هم طرف کارانه بهش نگاه میکنی، همین که طرف ببخشید یعنی این فعل رو منصوب به خودش میدیده، شما هم وقتی نگاه میکنی یعنی که این کار از شما سر
بوده، شما طرف هم میتونه بگیم ببخشید از باب ادبش بوده،
از باب نه اگه ببخشید
نگه
شما فوش
میگه بیشوره، نه باب بیادبیش بوده، نه باب بیادبیش بوده. میدونم شما دارید زور میزنید، قرائنی بیارید برای اینکه این عمل منصوب بشه دیگه، اشکال نه، مشهور قاره میگه منصوب بشه دیگه. همون جایی که شما دارید میگید، گفتیم اگه ساختمان سازی از مواردی که تردد در اونجا صورت میگیره یه بحثه، اما یه بحث در جایی که اصلا ترددی صورت نمیگه، اصلا راه رو بستن، در رو قفل کردن، هیچ احتمال ورودش داده نمیشد، اما این از یه طریق اومده. در اینجا شما اصلا یه درصد احتمال نمیدید دیگه، ببخشید دیگه نداره پایین نگی تو این چیکار می‌کنی؟ آره
احتمالش هست دیگه، این خام هزار احتمال هست،
احتمال‌های کلی که بهش توجه نمیشه، نه احتمالی که بهش توجه بشه تو بحث قضا مهمه. همه صحبت آقای خویی همینه، ببین احتمالایی که بهش توجه میشه، شخصی که عادتش به غلطیدن، احتمال غلطیدنش بالا هست، اینا بله ما بحث داریم، بحث می‌کنیم که صرف خوابیدن و غلطیدنی که باعث قطع شده. آقای خویی میگه عمل منسوب بهش نیست، مثل جایی که شما یک سنگی رو پرت کردید یا خودتون رو انداختی از ساختمون بپرید پایین، یه درصد هم احتمال نمیدادید که کسی باشه، یه مرتبه کسی محقق شد. میگه چرا آقایون در اونجا میگن ضامن نیست؟
الان طرف مانع زده، این پولی کشیده، مانع زده، حفاظ زده دور ساختمانش، این بندرام چسبانده که خطر اینا بازم میفته.
رو محل تردد عمومیه.
موانع زده، این سخت زده که نیفته بالاخره
در. اگه همه اگر اتفاق نادر یه دونه سنگ از اونجا در رفت و افتاد رو سر کسی، ضامن نیست. مشهور میگن خطای محض، البته
اصل انتصاب هم عرف همین نگاه میکنه، همین رفت و برگشته
عرف میگم دیگه. شما اگه عرف باشه همین های خویی اینا رو مسامحه میدونه. ضامن نیست.
شما بهش نسبت ندید.
نمیدیم دیگه.
مثلا یک خواب در راه میره، شما نمیگی این در راه میره، عرف نمیگه راه رفتن مال اینه.
راه رفتن اختیاری نیست. راه رفتن اختیاری، همین که التفات نداره، اختیار نداره، همین که سلب اختیار به خود بشه، مسئولیتی هم نداره. لذا اگر کسی تو خواب راه رفت، درسته؟ اومد روی بچه‌ای رو لگد کرد، این بچه مرد، مثل اون حالتی که روش غلطید، ما میگیم مسئولیت نداره. دقیقا مثل هم اونجور. نه میگی فلانی راه رفت، اگه از سوال کنن که اختیار داشته نداشت، شما میگی اختیار نداشت، عملی که اختیار نداشته باشه میشه قهری دیگه. اور مسامحت هم بهش نسبت میده. این راه رفت مثل کسی که دارو بهش خوراندیم، این میری یه نفر رو میکشه، قبلا گفتیم او مسئولیت نداره. اور ازش سوال کنی چی میگه؟ میگه بچه فلانی رو کشت. میگه بچه فلانی که آدم خیلی خوبی بود، که میگه دارو بهش داده بودن، اصلا دست خودش نبود. در مورد دیوانه باید ادله خاص بحث میکنم که برای عاقلش میشه.
بازم اون عدم اختیار دیگه بحثه.
اگر علیل خاص نداشتیم دیوانه، میدونم در دیوانه هم همینه، خواب مثل دارو میشه،
عاقلش ولیش
میاد. مثال خیلی ساده زدم که اگر شخصی بهش دارو خوراندن، سلب اختیار ازش شد.
این یه فاعل دیگه‌ای داره برای دارو خوردن.
خب همه صحبت اینه که صحبت فعلا سر اینه که چه فاعل دیگه شما کار نداریم. صحبت سر اینه که این آدم عرفاً وقتی بگن که چه کسی اینو کشت، میگن این آقا. درسته؟ اما این آقا با اینکه عرف داره عملو بهش نسبت میده، اما ضامن نیست. میگن کشت.
اون فلانی
دارو اون میشه تحلیلش.
تحلیلش
هم افتاده همین کار. نه الان واقعا یه نفر توی یه دارو بهش بدیم، بره یه نفر رو بزنه بکشه، مردم سوال کنن میگن کی کشتشه؟ اون کسی که دارو داده میگن کشت. اگرم بدونن نمیگن. عرف نمیگه دیگه. اینجا شد مکابره دیگه. نه نمیدونم مثل چی میشه.
و یه
اصلی
زدی
نه او تحلیله. عرف چون انسان میبینه با اسلحه فرق داره، چون اسلحه هیچ. خب دقیقا میگن کل آلت هست، اما باز اسناد به خودش میدن. شما دارید مستر حکمتون اسناد عرف میدونید، من میگم این اسنادهای عرفی مسامحی است. خب نه فرق، نه میگم این اسنادهای عرفی مسامحی است. صرف اسناد عرف نمیتواند دلیل بر ضمانت باشد. لذا کسی که بهش دارو خوراندیم میره کسی رو میکشه، عرف همه میگن قاتل کیه؟ فلانی. تا آخر عمرم میگن فلانی کشت. اما وقتی تحلیل که میکنیم میبینیم که او صاحب اختیار نبوده است. چون صاحب اختیار نبوده، التفات نداشته، سلب اختیار شده است، لذا دیگری را قاتل میدونیم. در مسئله خوابم همین، آقای خویی میگه کسی که در خواب هست، اختیار از او سلب شده است. مگر در مقدمات کوتاهی کنه تقصیر کنه بحثای دیگه هست. لذا ایشون میگه ضامن نیست. این مورد دوم. ببینید در مقابل باشه برای فردا دیگه. نظر اول گفتیم خطای محض عمل و منصوب به شخص میدونن. نظر دوم این شد که نظر اول که اکثر متأخرین بود. نظر دوم این که بعضیا من که قائلشو نگفتم دلیل داشتم. قائلشو مثل ابن ادریس معرفی میکنن. ولی ما در گذشته عبارت ابن ادریس رو آورده بودیم و ثابت کرده بودیم که ابن ادریس همچی حرفی نداره. در چنین مواردی اصلا ابن ادریس همچی حرفی نداره. به خاطر این نگفتم قائلشو. ولی قولشو گفتیم. بعد برای اینکه بگم بر خودش هست گفتن یا از باب اسبابه یا از باب جنایات شبه عمده. جوابش هم داده شد که در جنایات شبه عمد باید قصد اون عمل رو داشته باشه نسبت به مجنیان علی، اما قصد قتل نداشته باشه. در ما نهنفی علت مرگ قلتیدن بوده و او قصد قلتیدن نداشته است، لذا جنایتش میشه خطای محض. این هم که نتیجه شد که این دوتا نظریه در یه جهت اشتراک دارن، همه این عمل را منسوب به شخص میدانن، اما آقای خویی این عمل رو منسوب به شخص نمیدونه. این هم که شما گفتید عرف او را قاتل میداند، گفتیم نظر عرف روی تسامح هست، لذا میبینیم کسی هم که داروبش خوراندیم ازش سر با اختیار شده، عرف او را قاتل میداند. هر جا ماجرا رو صحبت کنه میگه فلان سال بچه فلانی رو دارو دادن رفت فلانی رو کشت، باز میگن او کشت. اما با این حال خود فقها این شخص رو ضامن نه. پس اسناد عرف چون اسناد مسامحیه، ملاک چیه؟ ملاک وجود اختیار و سلب اختیار است و در ما نحنفی چون سلب اختیار شده. جلسه بعد نظر سوم که تفصیله رو میگیم، روایتش رو میگیم، سندش رو بحث میکنیم، آخر فائدتون نظر آقای خویی جمع بندی میریم صورت سومش. الحمدلله رب العالمین.